بعد از ظهر به وقت افغانستان. از شنونده عزیز سلام های سیمانه گوینده ایتان قادر حبیب پذیرین در برنامه ساعت که با ما هستین. در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوین که عملیات تصفیوی در ولسوالی های جیرای و پنجوایی قندهار آغاز میشه. عملیات نیروهای ائتلاف در ولسوالی سرخرود اعتراض باشندگان این منطقه را به همراه داشته است. اما پیش از این خبرهای افغانستان و جهان خدمتتان تقدیم میشه. در خبرهای جهان خواهید شنید که رؤسای جمهور روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان امروز در روسیه با هم ملاقات میکنند. سازمان ملل متحد امروز گفته است که حدود 50% از 469 میلیون دلار کمک های عاجل را که برای سیلاب زدگان پاکستان تقاضا کرده بود به دست آورده است. آژانس خبری دولتی چین گزارش میدهد طیاره ای که دیروز در شمال شرق چین سقوط کرد ممکن مربوط به کره شمالی باشد. پیش از اینکه جزئیات بیشتر این خبرها را بشنوین، شما دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای افغانستان از سید فتی محمد بها.
نخست توجه نمایید به سرخط خبرها. رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در حاشیه کنفرانس چهارجانبه که در شهر سوچی روسیه راندازی گردیده است با هم بحث و تبادل نظر کردند. در نتیجه حمله نیروهای ناتو بر یک زندان مربوط به گروه طالبان در ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند 13 طالب و 5 زندانی کشته شدند و رئیس امور قبایل ولایت زابل همراه با خانمش به وسیله افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. با عرض سلام توجه نمایید به مشروع خبرها. رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در حاشیه کنفرانس چهارجانبه که در شهر سوچی روسیه راندازی گردیده است با همدیگر بحث و تبادل نظر کردند. در اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسید آمده است که آصف علی زرداری و حامد کرزی در مورد روابط دو کشور و همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی و ترانزیتی بحث و تبادل نظر کردند. گفته شده است که رئیس جمهور افغانستان به همتای پاکستانی خود مراتب تأثیرات مردم افغانستان نسبت به تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها در پاکستان ابراز کرده است. گفته شده که رئیس جمهور پاکستان از حامد کرزی دعوت کرده که در آینده نزدیک از پاکستان دیدن کند. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای روسیه، تاجیکستان، پاکستان و افغانستان به روسیه سفر کرده است. مسئولان محلی در ولایت هلمند میگویند در نتیجه حمله نیروهای ناتو بر یک زندان مربوط به گروه طالبان شب گذشته در ولسوالی موساقلعه این ولایت 13 طالب و 5 زندانی کشته شدند. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند بر رادیو زدی گفت که در جریان این حمله 27 زندانی نیز رها شدند. با گفته آقای احمدی در بین زندانیان که در این رویداد به هلاکت رسیدند دو کارمند یک مؤسسه ارزه خدمات زراعتی موسوم به IRD نیز شامل بودند که دو ماه پیش به وسیله طالبان مسلح ربوده شده بودند. گزارش ها می رسانند که دهات از باشنده های ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار صبح امروز در اعتراض به عملیات شب گذشته نیروهای ناتو در مربوطات این ولسوالی دست به تظاهرات زدند. مظاهره کننده ها ادعا می کنند که نیروهای ناتو در جریان این عملیات دو فرد بیگناه ملکی را نیز کشته و سه تن دیگر را با خود بردند. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گزارش می دهد که تظاهر کننده ها راه ترخم کابل را نیز برای ترافیک بستند. و خبر اخیرین که مسئولان امنیتی ولایت زابل میگویند رئیس امور قبایل این ولایت همراه با خانمش شب گذشته به وسیله افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. محمد جان رسولیار سخنگوی والی زابل به رادیو آزادی گفت که در این رویداد خواهر آقا جان گجریوال رئیس امور قبایل این ولایت نیز زخمی شده است. آقای گجریوال از 2 سال به این طرف به حیث رئیس امور قبایل ولایت زابل کار میکرد. طبق خبر دیگر هاشم خان عامر احسایه ولسوالی گلستان ولایت فلان نیز همراه با پسر شام گذشته هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفته و به هلاکت رسیدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان با همکارم خالد مفتون.
دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه امروز میزبان آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان است. انتظار می رود که رهبران چهار کشور امروز خواهان حمایت بیشتر جامعه بین المللی برای سیلاب زدگان اخیر در پاکستان شوند. مبارزه با قاچاق مواد مخدر در افغانستان و مبارزه علیه تروریسم منطقه نیز از مباحث عمده ملاقات ها می باشد. در مورد کمک به افغانستان رئیس جمهور روسیه امروز گفت:
روسیه безусловно поддерживает усилия Афганистана.
روسیه از تلاش‌های افغانستان در راستای تأمین صلح و فائق آمدن بر مشکلاتی که در چند سال اخیر این کشور با آن مواجه بوده است بدون قید و شرط حمایت می‌کند. طبیعتاً ما از حکومت افغانستان در مبارزه علیه تروریسم حمایت می‌کنیم و آماده هستیم تا به هر وسیله ممکن در این راستا همکاری نماییم. قرار است مدیودوف ملاقات‌های دو جانبه با هر یک از رهبران افغانستان، پاکستان و تاجیکستان داشته باشد. روسیه تلاش دارد تا نفوذش را در منطقه که در جریان 10 سال جنگ شوروی سابق در افغانستان از دست داده بود، دوباره به دست بیاورد. سازمان ملل متحد امروز گفته است که حدود 50% از $469 میلیون کمک‌های عاجل را که برای سیلاب زدگان پاکستان تقاضا کرده بود، به دست آورده است. سخنگوی سازمان ملل متحد در پاکستان میگوید بعد از چندین روز تلاش این سازمان توانست تا قناعت کشورهای کمک دهنده را در مورد وسط فاجعه سیلاب به دست بیاورد. در همین حال دانیل تول رئیس منطقه‌ای یونیسف بخش آسیا جنوبی در مورد وسط این فاجعه میگوید
We have women and children at risk in the not in the hundreds of thousands but in the millions.
اطفال و خانم ها به خطر مواجه هستند. تعداد آنها به صدها هزار نفر نه بلکه به میلیون ها نفر میرسد. اطفال و خانم ها در شرایط اساس قرار دارند و بیشتر آسیب پذیر هستند. حالت زندگی آنها وحشتناک است. در چند دهه گذشته سیلاب های اخیر در پاکستان بی سابقه بوده است. در نتیجه این سیلاب ها 1600 نفر کشته شده و 20 میلیون نفر متاثر شدند. پاسخ کند جامعه جهانی در برابر سیلاب های پاکستان مورد انتقاد قرار گرفته است. تعداد از کشورها کمک کننده بی میل هستند تا به این کشور کمک کنند، زیرا از نظر آنها مقامات پاکستان به طور گسترده در فساد اداری دخیل هستند. آنها همچنین اعتراض دارند که کمک ها ممکن به اسلامگرایان افراطی برسد. سینگهوا آژانس خبری دولتی چین گزارش می‌دهد طیاره‌ای که دیروز در شمال شرق چین سقوط کرد ممکن مربوط به کره شمالی باشد. ینهاب آژانس خبری کره جنوبی گفته است چنین به نظر می‌رسد که پیلوت طیاره نظامی کره شمالی تلاش داشت تا از کشور فقیر و منزوی فرار کند. مقامات چینی تایید کردند که یک طیاره کوچک در ایالت لیونینگ واقع در شمال شرق آن کشور سقوط کرده، ولی در مورد جزئیات آن چیزی نگفتند. کارشناسان به این باورند که این طیاره کهنه ساخت روسیه بود و کره شمالی از آن فقط برای آموزش و تعلیمات استفاده می‌کرد. از سرنوشت پیلوت تا حال معلومات در دست نیست. و جت‌های جنگی اسرائیل بالای چندین هدف در منطقه مرکزی و جنوبی نوار غزه عملی راکتی کردند، ولی از طرفات تا حال معلومات در دست نیست. به گفته مقامات امنیتی فلسطین، عملیات هوایی اسرائیل ناوقت دیشب رخ داد. طبق گزارش‌ها، جت‌های F-16 اسرائیل تونل قاچاق اموال را در شهر رفع که بین سرحد نوار غزه و مصر واقع است، مورد حمله قرار دادند. بر اساس گزارش‌ها این تونل از بین رفته است. طیارات جنگی اسرائیل یک تعمیر خالی را در شهر خان یونس که در جنوب به نوار غزه واقع است نیز هدف قرار دادند. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان از خالد مفتون شنیده. ساعت 3:08 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی میشنوین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میخواهد در مناطق ناامن کشور صدها حوزه انتخاباتی را مسدود کند. در این حال نیروهای افغان و ائتلاف در نظر دارند که عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی‌های ژیری و پنجوایی قندهار آغاز کنند. عملیات نیروهای ائتلاف در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار اعتراض مردم محل را به همراه داشته است. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که بررسی‌های تازه‌ای را در مورد شفافیت فعالیت انجوها در افغانستان راه‌اندازی کرده است.
در صورتی که تخطی وجود داشته باشه ما بر از اونا در این رابطه گوشزد میکنیم تا این تخطی‌ها اصلاح شود.
مطالب و گزارش‌های دیگری هم براتون داریم. نیمه دوم برنامه این ساعت ما میز مدور داریم و موضوع بحث امنیت انتخابات است. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونید. شنونده عزیز، میپردازیم به گزارش‌های خبری برنامه این ساعت ما. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میخواهد در مناطق ناامن کشور صدها حوزه انتخاباتی را مسدود کند. اکثریت این مراکز قرار معلوم در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان موقعیت دارند که ناامنی ها در آنجا زیاد میباشد. یک شمار از کارشناسان نگرانی دارند که اگر انتخابات در انتخابات شماره زیادی از مردم اشتراک کرده نتوانند مشروعیت انتخابات ولسی جرگه بعدی که قرار است در 27 سنبله برگزار شود زیر سوال خواهد رفت. جزئیات بیشتر را در مورد سید سمی عباس می‌شنویم.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند تصمیم در مورد بستن این مراکز انتخاباتی به دلیل اتخاذ شده که از تکرار تقلب در انتخابات پارلمانی که دامنگیر انتخابات ریاست جمهوری شده بود جلوگیری شود. مقامات کمیسیون انتخابات میگویند تصمیم در مورد بازنمودن 6835 مرکز انتخاباتی در سرتاسر افغانستان به شکل کامل عملی نخواهد شد، زیرا رهبران افغان مناطق میگویند که در بعضی مناطق افغانستان وضعیت امنیتی برای پیشبرد انتخابات مساعد نیست. یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات فرید افغانزای به روزنامه گاردین گفته است رئیس جمهور افغانستان و فرمانده قوای ناتو روز شنبه گذشته بر لیست پیشنهادی مراکز انتخاباتی غور نمودند که در نتیجه 100 مرکز دیگر انتخابات از این لیست خارج شد. اکثر مراکز که انتخابات در آنها برگزار نخواهند شد در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان موقعیت دارند. آقای افغانزای افسود کمیسیون این را می‌داند که با بستن این مراکز یک شمار مردم از دادن رأی محروم خواهند شد. برای انتخابات پارلمانی افغانستان که در 27 ماه سنبله برگزار می شود، مجموعا 2545 کاندید ثبت نام کردند که 410 نفر آنها زنان می باشند. از جمله این افراد 249 نفر برای پر کردن کرسی های ولسی جرگه انتخاب خواهند شد. کارشناسان خارجی امور انتخابات در مجموع از آمادگی های مقامات انتخاباتی افغانستان رضایت نشان می دهند و می گویند که آنها از تجارب انتخابات ریاست جمهوری درس های خوب آموختند. اما یک شماری از ناظرین به این نظرند که در راه انتخابات افغانستان مشکلات زیاد وجود خواهد داشت. به گفته آنها یکی از این مشکلات پروسه نامنویسی می باشد که برای آن در حدود 17 میلیون کارت توزیع شده است. به گفته آنها در حدود 5 میلیون کارت یا تکراری توزیع شده و یا به دست افراد غلط رسیده است. مشکل دیگر نگرانی از احتمال تقلب در انتخابات می باشد. عضو گروه بین المللی بحران کندیس روندیوکس می گوید اگر در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان که اکثریت باشندگان آنها پشتون ها می باشند انتخابات برگزار نشود، این عمل مشروعیت انتخابات را به سوال روبرو خواهد ساخت و به طالبان بهانه ایجاد خواهد کرد که ادعا کنند تعداد زیاد مردم در انتخابات سهم نداشتند. با گفته ایران یک است با در نظر داشت فعالیت های طالبان امروز باید از هر سه مرکز انتخاباتی یکی آن کشاده نشود که این عمل مشروعیت انتخابات قریب الوقوع را به سوال جدی روبرو می سازد. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته است که رهبری طالبان تا حال تصمیم نگرفته است که در جریان انتخابات به چه اقدامات دست خواهند زد. پروسه انتخابات ولسی جرگه تا حال هم به مشکلات روبرو بوده و تا کنون دو کاندید کشته شده، سه تن آنها را بوده شده و یک شمار زیاد دیگران به مرگ تهدید شدند. نگرانی دیگر در مورد انتخابات افغانستان این است که آیا کمیسیون شکایات انتخابات توانایی آن را خواهد داشت که به شکایات مردم در مورد تقلب کاری پاسخ مناسب بدهد؟ کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان دو عضو خارجی دارد که یکی از تجربه کاران آن به دلیل مریضی به وطن خود برگشته و معلوم نیست که دوباره به افغانستان برمیگردد یا نه.
شنیدین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میخواهد در مناطق نامن کشور صدها حوزه انتخاباتی را مسدود کند. شنونده عزیز فراموش نکنین که در نیمه دوم برنامه این ساعت ما میز مدور برنامه رادیو آزادی هم به موضوع امنیت انتخابات اختصاص یافته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اینجا رادیو آزادی است و ساعت 3:14 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در عملیات نیروهای ائتلاف در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار دو تن کشته و سه تن دیگر دستگیر شدند. مردم محل که میگویند افراد کشته شده و بازداشت شده ملکیان هستند در اعتراض به این عملیات دست به تظاهرات زده و شارهای کابل جلال آباد را مسدود کردند. معترضان میگویند تا زمانی که بازداشت شدگان رها نشوند به اعتراضشان پایان نخواهند داد. مقامات محلی میگویند در جریان این عملیات قرار ندارند. اما نیروهای ائتلاف کشته شدگان و بازداشت شدگان را مخالفین مسلح دولت خواندند. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از ننگرهار گزارش می‌دهد.
صدها تن از باشندگان ظلم‌آباد سرخرود ولایت ننگرهار امروز در عکس‌العمل به عملیات قوای ایساف که در نتیجه آن دو تن کشته و سه تن دیگر بازداشت گردیدند دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان با این شعارها به تظاهراتشان ادامه دادند. یک تن از تظاهر کنندگان در مورد به رادیو آزادی گفت: ما از دولت می خواهیم اگر انتقام شهدای ما را نمی گیرند بالای کتاب خداوند قرآن عظیم شان که اهانت گردیده باید غیرت نماید و جلوی همچو عملیات های خودسر را بگیرند و بازداشت شدگان ما را رها سازند. در غیر آن شارای کابل جلال آباد را مسدود نگاه خواهیم داشت. یک تن از شاهدان عینی به رادیو آزادی چشم دیدش را چنین قصه کرد:
تقریبا دو نفر اشخاص میراث یک خاندان، یک بابا یک بچه ای از ما بین برد و یک بچه بچهش برد. خود ظالمانه املاکت و مردم بسیار خراب تراب کرد. هیچ وقت ما این را قبول نداریم که تو موضوع باید پیدا شود. بعد ما از مقام میخواهیم حقوق بشر و مثال از قرضه و دیگه که تو کارا باید افغانستان باید دیگه نه.
دفتر مطبوعاتی قوای ایساف در زون مشرقی میگوید آنها غرض بازداشت نمودن یک گروه مسلح مخالفین دولت که در عملات بمی و بمهای کنار جاده دست داشتن این عملیات را انجام دادند که این عملیات مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند و کشته شدگان و بازداشت شدگان همه مخالفین مسلح بودند. اما سمونوال عبدالغفور سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار میگوید:
چه دغ عملیات په پایله کې دوه تنه چپلار او دوی کې د شهادت رسیدلی دي.
در نتیجه این عملیات دو تن کشته شدگان پدر و پسر هستند و سه تن دیگر بازداشت شدند. قضیه تحت بررسی قرار دارد اما به قول مردم آنها همه افراد بیگناه هستند زیرا کشته شدگان دهقان و بازداشت شدگان گلکار هستند. سمونوال عبدالغفور میگوید ارگانهای امنیتی این عملیات در جریان گذاشته نشدند. تقاضای ما از قوای ایساف این است که در همچو موارد ارگانهای امنیتی را در جریان بگذارند. این بار اول نیست که ارگانهای امنیتی و مردم از عملیات‌های خودسرانه در ننگرهار شکایت می‌نمایند و پلیس در جریان گذاشته نمی‌شود. مردم می‌خواهند که جلوی همچو عملیات‌های خودسرانه و کشته شدن افراد بی‌گناه گرفته شود.
گزارش بود از جلال آباد. از شیرشاه هم در ارتباط به عملیات نیروهای ائتلاف در ولسوالی سرخرود و اعتراض مردم در برابر این عملیات. در این حال در عملیات تصفیهوی در ولسوالی های ژیری و پنجوایی ولایت قندهار آغاز می‌گردد که به گفته مقامات تا این دو ولسوالی که نارامترین ها در قندهار دانسته می شوند از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شوند. مقامات نظامی و ملکی در قندهار گفتند که این دو ولسوالی در ادامه عملیات موسوم به همکاری از حضور مخالفین دولت پاکسازی خواهند شد. سعید معروف همدرد خبرنگار رادیو آزادی از قندهار گزارش می دهد.
این عملیات در ولسوالی های پنجوایی و ژرای ولایت قندهار که ناامنترین ولسوالی های قندهار به شمار می رود آغاز می گردد. هدف این عملیات از بین بردن مخالفان دولت، زمینه سازی برای تامین امنیت و کارهای بازسازی است. توریالای ویسا ولی قندهار، شیر محمد زاده قماندان قلوردی 205 اتل و محمد شفیق فضلی قماندان زونی 404 میوند در قندهار در یک نشست خبری مشترک گفت که این عملیات یکی از پروگرام های عملیات تدابیری به نام همکار است که چند قبل در این ولایت آغاز گردیدند. ولسوالی های پنجوایی، ژرای و ارغنداب یکی از ولسوالی های با نفوس و کلیدی ولایت قندهار است که تنها در چند کیلومتری غرب و شمال غرب شهر قندهار موقعیت دارد که با تعداد زیاد از مخالفان در آنجا حضور پیدا کردند. توریالای ویسا ولی قندهار به خبرنگاران گفت عملیات در ولسوالی ارغنداب جریان دارد و در آینده نزدیک در ژرای و پنجوایی آغاز می‌گردد. وی افزود اگر در آنجا امنیت تامین نگردد تاثیر مستقیم به شهر قندهار میپردازد.
امیدی چه در پلان پا تطبیق سره در جرلی و پنجوائی ولسوالی که در تصفیوی عملیات و
امید داریم که به تطبیق این پلان در ولسوالی های پنجوائی جرلی و در شهر قندهار امنیت تامین شود که باشندگان این ولایت در یک فضای امنیتی زندگی نماید. شیر محمد زاده قماندان قلوردی 205 اتل در ولایت قندهار برادی وزادی گفت که این عملیات از سوی نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی یک جا با نیروهای ایساف به طور مشترک راه اندازی می گردد که قمانده این عملیات به عهده نیروهای افغان می باشد.
افغان ملی امنیتی زواکنه
این عملیات از طرف نیروهای اردوی ملی یک جا با نیروهای پلیس راه اندازی می گردد کی نیروهای بین المللی با نیروهای افغان همکار هستند.
دایصف ځواکونه د دوی سره مشارکت لري.
عملیات همکار از چند ماه به این طرف در قندهار آغاز گردید که حالا به ولسوالی های این ولایت افزایش یافته است. سید معروف همدرد، رادی و زادی، قندهار.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طالبان اخیراً یعنی روز یک شنبه یک زن و یک مرد را به اتهام داشتن رابطه نامشروع در ولایت قندوز سنگسار کردند. علمای دینی در داخل و خارج افغانستان این اجرای سنگسار را در ولایت قندوز محکوم کردند. قتل این دو جوان توسط طالبان نیز بحث‌هایی را در ارتباط به تفسیر و تعبیر شریعت اسلامی در افغانستان به وجود آورده. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین به استناد راپور مرکز خبر رادیو آزادی می‌شنویم.
علمای دینی سنگسار دو جوان به مرگ را در شمال افغانستان محکوم نمودند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز سنگسار دو جوان را به اتهام مقاربت جنسی از سوی طالبان به روز 15 ماه آگست در ولایت قندوز محکوم نمود. کرزی در یک اعلامیه قتل این دو جوان را جنایت نابخشودنی خوانده و گفته است حکم سنگسار دو جوان افغان توسط گروه مسلح غیر مشروع بدون محاکمه عادلانه مغایر تمام اصول بشری و اسلامی می باشد. بعد از سقوط رژیم طالبان این اولین بار است که طالبان حکم سنگسار دو نفر را به اتهام زنا صادر می نمایند. قتل این دو جوان که هر یک تقریبا 20 سال عمر داشتند در یک قریه تحت کنترل طالبان در ولایت قندوز از طرف نمایندگان جامعه مدنی، سازمان بین‌المللی حقوق بشر و علمای برجسته دینی در داخل و خارج افغانستان وسیعا محکوم گردید. قتل این دو جوان بحث‌های را نیز روی تعبیر و تفسیر شریعت اسلامی در افغانستان به وجود آورده است. در هفته گذشته 350 نفر از علمای دینی در کابل گرد هم جمع شدند و تقاضا نمودند تا قانون جزای اسلامی یا حدود اکیداً مورد تطبیق قرار داده شود. این تقاضا در زمان صورت می‌گیرد که در قانون اساسی فعلی افغانستان تصریح شده هیچ قانون نمیتواند مخالف دین مقدس اسلام نافذ باشد. سوال اینجاست که آیا شریعت مجموعه یک سلسله قوانین مشخص است و یا رسوم و عادات است که در عقب عنعنات پیچیده آن را در معرض تعبیر و تفسیر مختلف قرار میدهد. به هر صورت باید گفته شود که در قانون اساسی افغانستان اسلام به حیث دین رسمی قبول شده است. در قانون اساسی تصریح شده که تمام قوانین باید متناقض با دین اسلام نباشد. همچنان قانون اساسی افغانستان رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنونسیون‌های جهانی حقوق بشر را تضمین نموده است. مولوی عبدالنصیر یک عالم برجسته دینی از دشت ارچی جایی که حادثه سنگسار در آن صورت گرفت این عمل را محکوم کرد و گفت این عمل خلاف اصول اسلامی می باشد. نامبرده ابزود
از طرف دینی شریع خانو ها یک انسانی که متهم با زنا میشه و خودش 4 مرتبه در 4 جا اقرار بکنه یا اینکه شاهد متعدد 4 دن شاهد وجود داشته باشه هر کدامش اورا کار با غلاف را دیده باشه در غیر آن شواهد آن معتبر نیست. شاهد شاهدهای عادل باشه و کدام متهم با حدود و مثلا تهم نباشه. و
مولوی عبدالنصیر میگوید شهادت صرف زمان صورت میگیرد و معتبر است که قاضی شهود را برای شهادت احضار کرده باشد. بدون در نظر داشت این شرایط حکم سنگسار استفاده از زور است و هیچ گونه اساس شرعی ندارد. مولوی صدیق الله مسلم از استر محکمه افغانستان میگوید میان شریعت اسلامی و احکام قانون اساسی در مورد حقوق بشر تناقض وجود ندارد. به نظر او فقط مقامات دولتی می توانند قانون شرعی را تطبیق کنند. پروفسور حمید محمد ابو طالب سابق رئیس پوهنځی شریعت پانتون با اعتبار الازهر مصر با رادیو آزادی گفت یک گروه مسلح انفرادی نمیتوانند مردم را محاکمه نمایند حتی اگر ثبوت هم داشته باشند. پروفیسور ابو طالب افزود:
فهنا بالتطبیق على وضع افغانستان هناك
با در نظر داشت شرایط در افغانستان، حکومت حامد کرزی که از طرف جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، مقام زیرصلا و اوامر این حکومت الزام آور است. بنان اجازه نیست برای آنهایی که یک منطقه را در تصرف داشته باشند محکمه ایجاد کنند و مردم را مجازات نمایند، زیرا آنها متشکل و حکومت به رسمیت شناخته شده نمی باشند. آنها صرف یک گروهی هستند که زورشان را در سایه تحت کنترلشان بالای مردم تحمیل می کنند و آنها قانونا صلاحیت ندارند، زیرا کسی آنها را به رسمیت نمی شناسد. پروفیسور ابو طالب می گوید قانون جزای اسلامی صرف در یک کشور اسلامی که در آنجا ثبات وجود داشته باشد، مردم و دارایی های آنها مسئول باشد تطبیق می گردد، نه در یک سایه کوچک توسط مردان مسلح و زور.
شنیدین که علمای دینی در داخل و خارج افغانستان سنگسار دو جوان افغان را توسط طالبان در ولایت قندوز محکوم کردند. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و برخی از نهادهای دفاع از حقوق بشر نیز این عمل طالبان را تقبیح کردند. مقامات در شمال افغانستان میگویند که به روز یکشنبه یک زن و یک مرد به اتهام داشتن ارتباط نامشروع از سوی طالبان سنگسار شدند. سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در نیمه دوم برنامه ساعت ما میز مدور داریم و موضوع بحثی میز مدورم امنیت انتخابات ولسی جرگه افغانستان است که قرار است به تاریخ 27 سنبوله برگزار شود. و حال هم گزارش بعدی را پی میگیریم. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که بررسی‌های تازه‌ای را در مورد شفافیت فعالیت انجوها در افغانستان راه‌اندازی کرده است. این وزارت امروز اجلاسی را با شماری از مسئولین انجوها یا ادارات غیر دولتی افغان و بین المللی راه‌اندازی کرده بود. قرار است این بررسی‌ها ادامه یابد. گفته شده تا کنون کار 20 انجو در افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل.
در ادامه تلاش ها به هدف بررسی فعالیت انجوها یا ادارات غیر دولتی افغان و بین المللی در افغانستان، وزارت اقتصاد افغانستان بررسی های تازه ای را در مورد نحوه فعالیت این ادارات آغاز کرده است. به روز چهارشنبه وزارت اقتصاد افغانستان نشست را با مسئولین 10 انجوی افغانی و بین المللی در کابل راه‌اندازی کرده بود. دکتر عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان گفت که آنان بررسی ها را از 2 هفته به این طرف آغاز کردند و در صورتی که دیده شود کار انجوها شفافیت لازم را ندارد اقدامات صورت خواهد گرفت.
وزارت اقتصاد تمام انجوها را در اینجا ثبت راجستر میکنه و جواز فعالیت برشان میدهد. در صورتی که تخطی وجود داشته باشه ما بر از اونا در این رابطه گوشزد میکنیم تا این تخطی ها اصلاح شود. اگر احیانا دیدیم که تخطی ها جدی است در رابطه باز تصمیم خواهد گرفتیم که فعالیت از اونا دوام کنه و یا ای که قطع شد.
در افغانستان بیشتر از 1600 انجو یا ادارات غیر دولتی فعالیت دارند که اکثریت از کمک‌های بین‌المللی برای اجرای پروژه‌های بازسازی استفاده می‌کنند. ارقام نشان می‌دهد که از این میان 303 انجو یا اداره غیر دولتی بین‌المللی نیز در افغانستان فعالیت می‌کنند که اکثر از فعالیت این انجوهای داخلی و بین‌المللی شکایات زیاد به خاطر حیف و میل کردن پول کمک‌های بین‌المللی و اجرای ناقص پروژه های بازسازی وجود دارد. محمد بشیر مسئول یک مؤسسه غیر دولتی که در این اجلاس اشتراک کرده بود میپذیرد که انجوها در مناطقی که نیاز است کمتر کار میکنند.
تعداد زیادی از هموطنان ما در ساحات زندگی می کنند که تحت کنترل دولت نیست، از بسیاری سهولت ها محروم هستند، از تعلیم محروم هستند، آنجا مکتب نیست. این وظیفه دولت و وزارت اقتصاد است که توجه نماید و همچنان برای انجوها لازم است که خدمات خود را از روی انسانیت و تمام افغان ها چه در ساحات تحت کنترل دولت و یا خارج از کنترل دولت برسانند.
انجوها یا ادارات و سازمانهای غیر دولتی در افغانستان در سالهای جنگ ایجاد شده و پس از سقوط اداره طالبان به تعداد آن افزوده شده است. کشورهای کمک کننده به افغانستان در سالهای گذشته و تا کنون بخش اعظم کمکهای خود را از طریق همین ادارات به مصرف می رسانند. اما مسئولین این انجوها همواره به سوء استفاده از کمکهای بین المللی و حیف و میل کردن پولهای کمکی متهم هستند. دولت افغانستان در کنفرانس بین المللی کابل از کشورهای کمک کننده تقاضا کرد تا 50% کمکهای بین المللی از طریق بودجه ملی به مصرف برسد. روی این پیشنهاد توافق صورت گرفته است، اما وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که در مصرف پولهای کمکی به افغانستان باید ادارات غیر دولتی بین المللی و افغان حساب‌ده باشند تا مشکل فساد اداری از بین برود.
فرشتندا از کابل گزارش میداد. ساعت 3:30 بعد از ظهر است و خالد مفتون با سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در آشیای کنفرانس چهار جانبه که در روسیه راه اندازی شده با هم بحث و تبادل نظر کردند. در نتیجه حمله دیشب نیروهای ناتو بر یک زندان مربوط به گروه طالبان در ولسوالی موسی قلعه ولایت المند 13 تن از طالبان و 5 زندانی کشته شدند. رؤسای جمهور روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان امروز در روسیه با هم ملاقات میکنند. مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه علیه تروریسم در منطقه بحث‌های عمده رهبران چهارکشور میباشد. سازمان ملل متحد امروز گفته است که حدود 50% 469 میلیون دلار کمک های عاجل را که برای سیلاب زدگان پاکستان تقاضا کرده بود به دست آورده است. و جت های جنگی اسرائیل بالای چندین عدد در منطقه مرکزی و جنوبی نوار غزه حمله کردند.
با تشکر از خالد مفتون، شنونده عزیز، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن میز مدور برنامه این ساعت ما که به امنیت انتخابات ولسی جرگه افغانستان اختصاص یافته است.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، طوری که می دانید قرار است تا یک ماه دیگر یعنی در 27 ماه سنبله انتخابات پارلمانی در افغانستان برگزار شود. در این انتخابات مردم 34 ولایت افغانستان پای صندوق های رای می روند تا نماینده های خود را انتخاب کنند. اما نگرانی های شدید نیز وجود دارد که امکان دارد ناامنی ها در مناطق مختلف افغانستان باعث عدم برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در این کشور شود. در بحث این هفته رادیو آزادی در رابطه به این نگرانی ها بحث نموده و از مهمانان برنامه می پرسیم که برای رفع این نگرانی ها چی تصامیم اتخاذ شده است. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، جانداد اسپینغر، رئیس فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، و فضل رحمان اوریا، ژورنالیست و کارشناس افغان در این برنامه مهمان ما هستند و به سوالات در این زمینه پاسخ می دهند. مهمانای عزیز بسیار خوش آمدین. سوال اول متوجه شما میشه محترم نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات. لطفاً بگوین که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه چی آمادگی ها گرفته شده و چی کارهای صورت گرفته؟
بله، تشکر میکنم جان سپاس. تا جایی که مربوط کمیسیون مستقل انتخابات میشه تمام آمادگی ها با برگزاری انتخابات گرفته شده، از جمله تمام مواد غیر اساس به 34 ولایت افغانستان فرستاده شده و همچنان گفته میتونم که اوراق رایدهی به کابل رسیده و فعلا در حالت بسته‌بندی است که از جمله در حدود 4 ولایت ما بسته‌بندی کردیم و انقریب ایره به ولایت‌هایشان یا زونهایشان ایره انتقال میتیم. منان تا جایی که مربوط کمیسیون مستقل انتخابات میشه تمام امورات مطابق با پلانهای که از گذشته ها طرح شده بود پیش میره و ما مشکل جدی نداریم.
تشکر. و عمدترین نگرانی که گفته میشه فراروی انتخابات است مشکلات امنیتی است. در رابطه با پلان هایی که به خاطر تامین امنیت انتخابات گرفته شده کمی معلومات بدین، آیا این پلان ها گرفته شده چگونه است؟
بله، تشکر میکنم، سوال بسیار مهم است. ببینن از ناحیه امنیت کمیسیون مستقل انتخابات نگران است. به هر حال ما در حدود بیش از 4-4.5 ماه میشه که تمام لستای مراکز و محلات رایدهی را همراه نیروهای امنیتی که دو وزارت داخله، وزارت دفاع، امنیت ملی و همچنان نیروهای بین‌المللی که در افغانستان مستقر هستند شریک ساختیم. و هم بالاخره لطف کردن پلانای خود ترتیب کردن و انکشاف دادن و امره کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساختن. فعلا ما امو فیدبک یا راپور از ور پاس که دریافت کردیم و بر ما مشخص ساخته که در کجا امکانات برگزاری انتخابات است. او پلانا را ما امره دفاتر ولایتی خود شریک ساختیم و از اونجا امره ناظمین صحاوی که و در مناطق انتخابات مسئولیت تامین برگزاری انتخابات به عهده دارند.
با تشکر از شما آقای نور و محترم جانداد اسپینغر، عمدترین نگرانی شما در رابطه با برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان چیست؟
فکر میکنم امنیت همگی من حیث یک چالش میدانند برای انتخابات. در پالی از این نگرانی بسیار بسیار عمده مداخله دولت و مقامات دولتی در پروسه است. آخرین راپورهای نظارتی را که ما از جریان کمپاینهای و مبارزات انتخاباتی در سراسر کشور داریم متاسفانه نشان دهنده است که بسیاری از مقامات دولتی به نفع کاندیدای مشخص از امکانات دولتی استفاده می کنند، از نفوذ خود استفاده می کنند که یک تشویش بسیار عمده است. خدا نخواسته اگر دولت نتانه مقامات دولتی را جلوی مداخله در پروسه بگیره، به خصوص در سطح ولایات و در سطح ولسوالی ها، یک چالش بسیار جدی است برای پروسه و میتونه اعتبار پروسه را نزد مردم زیر به اصطلاح صدمه بزنه و هم نتیجه انتخابات برای سایر کاندیدای دیگه قابل قبول نباشه. در پالی ازی چالش عمده است که خود کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخابات با وجودی که در قانون صلاحیت ازیره داره، در صورتی که نقض از و یا تخطی از طرز العمل و دستور العمل از اینا صورت میگیره، اینا با ابتکار خود میتونن قضایا را بررسی کنن و اقدامات قانونیش علیش داشته باشن. مخصوصا کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون انتخابات از طریق کمیسیون شکایت میتونه این کارویی را داشته باشه. تا آل متاسفانه در امی بخش کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات همو اقدامات لازمه نداشته، با وجودی که بسیاری از قضایا که نقض پروسیجر و طرز العمل قانون بوده در جلوی دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات اتفاق افتاده. در صورتی که در جریان پروسه کمیسیون انتخابات و شکایات در جلوگیری از تخلفات جدی عمل نکنن، این هم یک چالش عمده است. در پلیزی متاسفانه تجربه منفی که از انتخابات قبلی بود، کاندیدا این تجربه را دارند و شما در پروسه ثبت نام مثل کمیسیون اطلاعات داره، بسیاری از کاندیدان تلاش کردن که کارت‌های زیادی را به دست بیارن و پلانگذاری کردن برای تخلفات راپورایی را که ما داریم. خدا نخواسته اگر ما جمعاً کمیسیون مستقل انتخابات میکانیزمی را نداشته باشیم که جلو بگیریم از استفاده از همچون امتیازات غیر قانونی، طبیعیه که این پروسه را دچار چالش میکنه.
تشکر. و گفتین از امکانات دولتی به نفع بعضی کاندیدا استفاده میشه. شما همی مشکلات همی دریافتایتان با کمیسیون شکایات انتخاباتی در میان گذاشتین؟
کاملا. ما در سطح هر ولایت همکارای ما یا مسئولین ولایتی ما در رابطه نزدیک و تنگاتنگ با کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار داره و اکثرا همچو قضایا را با اونا شریک میکنه و بر علاوه از این قضایای بسیار عمده و آشکاری که در محل است در اون رابطه هم توجه از اینا را میخواهند، تاکیدات خود دارن. اما اجراءات کمیسیون شکایت انتخاباتی طالب در اون حد نیست که ما توقع داریم یا مردم توقع دارن، چرا بسیاری مسائل بسیار روشن و آشکار است.
تشکر. و میخواهیم از محترم اوریا بپرسم، شما با عنوان یک ژورنالیست آزاد کار میکنین و همچنان مسائل انتخابات پیگیری میکنین، به نظر شما عمده ترین نگرانی که در راه برگزاری انتخابات ولسی جرگه در سال روان وجود داره چی است؟
ببینید، یک انتخابات کاملا سمبولیک است، تا به حال در کشور ما مروج بوده، و دیگه انتخابات واقعی هست. انتخابات واقعی او هست که تمام مردم به طور داوطلبانه و بدون هیچ نوع حراس در پای صندوق‌های رای بیا و کاندید خود انتخاب کنه یا برای کاندید مورد نظر خود رای بده. ما فکر میکنیم برای چنین انتخابات شرایط مساعد نیست در کشور. نخست پرابلم ها و چالش های امنیتی هست. در کشور در 20 ولایت فعلا جنگ جریان داره، با شمول ولایت شمالی که در کشور و از جمله بدخشان، تخار، کندوز، بغلان و ولایت دیگری که تا به چند قبل کاملا آرام بوده، رویلت گفته میتونیم که این 50% خاک تقریبا و 50% نفوس افغانستان تشکیل میده و این 50% نفوس افغانستان قطعا ممکن نیستن در انتخابات به شکل آزادانه و دموکراتیک سهم داشته باشه. دوم، برای مردم متباقی ما که در اونجا جنگ وجود نداره، در برخی ولایت مثل جوزجان ناقضین حقوق بشر جنگ سالاران حاکم هست و اونجا مردم تحت قیمومیت اینا قرار داره و بدون ارادی اینا هیچ نوع حرکتی را انجام داده نمیتونه و در پهلوی یک فضای مملو از حراز وجود داره، ولی اگر ما به پای صندوق رای بریم، فردا گوش ما قطع میشه، فردا بینی ما قطع میشه، فردا این پرابلم مواجه میشیم. رویلت یکی از چالش های سترگی که در برابر انتخابات واقعی ولسی جرگه قرار داره نمیگذاره که به شکل دموکراتیک و مردمی انتخابات برگزار شوه. دوم مشکلی هستن که در دولت فعلا گروپ ها و باند های مافیایی حاکم هستن و این باند ها و گروپ های مافیایی که در دولت از موقع پای سترگ برخوردار هستن، با استفاده از امکانات دولتی و با استفاده از پول سیاهی که اینا در اختیار خود داره، برای خود کاندیدای ویژه داره و اونا را سپورت و حمایت میکنه و شما باور کنیم که اینا به حد پول توزیع میکنه، به حد تحایب توزیع میکنه با مردم که قطعا قابل محاسبه نیست. و در پهلوی از چالش سترگ دیگه که در برابر انتخابات قرار داره، او مداخله بسیار بی‌رحمانه کشورهای همسایه ما هستند، از جمله ایران و پاکستان. شبکه‌های استخباراتی اونا کاملا در داخل افغانستان فعال هست و اونا در اینجا افراد و اشخاص مشخصی برای خود داره، اونا را در اختیارش پول قرار میده، امکانات معنوی قرار میده تا اونا را فردا به ولسی جرگه روان بکنه و از منافع اونا حمایت و دفاع بکنه. و دیگه هم کمیسون هست، قسمی که نور صاحب در اینجا حضور داره، ما فکر نمیکنیم این کمیسون مستقل نیست. این کمیسون کمیسونی است که با دولت وابسته است، وسیله است در دست گروه ها و باند های مافیایی و اینا طبیعی منافع رهبرا و بزرگای دولت و گروه های مافیایی را در آخرین تحلیل تامین خواهد کردن. و مشکل دیگه که ما داریم خود کاندیدا هستند. اکثریت مطلق کاندیدای ما فعلا برنامه نداره، طرح نداره، شعار سیاسی نداره، فقط با نصب کردن عکس ها و مصرف کردن پول اینا اکتفا میکنه.
تشکر. و آقای نور گفتند که ارگانهای امنیتی با اینا اطمینان داده که در روز انتخابات امنیت تامین میشه و همچنان مقامات وزارت دفاع گفتند که 100% در روز انتخابات نیروها افزایش میافته ولایات و امنیت تامین میشه. شما چی فکر میکنین؟ آیا تا روز انتخابات امنیت تامین خواهد شد؟
ما به شکل مثال بر شما عرض میکنیم، مثلا ولایت قندهار است، تا به حال جنگ در دهات و روستاها و ولسوالی‌ها بوده، حال طالبان در داخل شهر جنگ میکنه و دولت در 9 سال نتونستن که اونجا امنیت تامین بکنه، با که امنیت تامین کردن از جنگ در شهر آمد. روزگان به می ترتیب، هلمند به می ترتیب، زابل به می ترتیب، غزنی هست، در خود شهر طالبان تسلط داره و در نزدیکای ولایت طالبان عملیات نظامی را انجام میده و والی یا مقام ولایت قطعا نمیتونه در برابر اونا استادگی بکنه. این طرف میایم وردک است، بجز از یک ولسوالی دیگه همه ولسوالی ها در دست حزب اسلامی و طالبان هست و در این 9 سال نتونستن در این امنیت تامین بکنه. آیا در 30 روز دیگه که باقی مانده اینا میتونه امنیت تامین بکنه؟
تشکر از شما آقای اوریا و محترم نور محمد نور، مهمانان برنامه. در کنار ازی که مشکلات امنیتی را چالش برای انتخابات ولسی جرگه عنوان کردند، بعضی عوامل دیگی را گفتند که مثلا مداخله دولت در انتخابات است، استفاده از امکانات دولتی در انتخابات است، مداخله همسایه است، بی‌طرفی کمیسیون است. این عواملی بود که فراروی انتخابات قرار داره و از برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان جلوگیری میکنه. در این مورد شما چی تصمیم دارین؟ چه تدابیر گرفتین که جلوگیری شوه از بروز امی عوامل؟
اجازه بده که برای صحبت های دوست ما مکس داشته باشم. اولی که کمیسیون وابسته به دولت نیست، جز دولت است و ما این مسئله را بار بار تکرار کردیم. انتخابات یک اصل است، باید با وقتش برگزار شوه که به اساس قانون اساسی برگزاری و نظارت از انتخابات در کشور وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است. دی جای شک نیست که در افغانستان مشکلات زیاد است، مسئله امنیت، مسائل دیگه که در افغانستان موجود است، اگر یک کسی چشم پوشی کده نمیتونه و ما تاکید کردیم که این مسائل امرای ارگانهایی که مسئولیت زیر داره شریک ساختیم و وظیفه خود دین خود در وقتش مکمل انجام دادیم.
شما با عنوان یک ارگان مسئول وقتی که وظیفه تان انجام دادین و با ارگانهای امنیتی گفتین، چقدر اطمینان اقلا حاصل کردین که ارگانهای امنیتی میتونن در روز انتخابات امنیت تامین کنند؟
خب ما اطمینان شما این مسئله را گفتیم و بازم تاکید میکنم که بیش از 5-6 ماه میشه که ما لست مراکز و محلات امرای نیرو امنیتی شریک ساختیم و ایراد مقدمه هم گفتم بنان وظیفه از واسک و بر ما اطمینان دو وقتم داده بود و حال هم ای اطمینان بر ما میده که ما امنیت تامین کده میتونیم. ما کدام فشار دیگه نداریم، بجز از مطبوعات، ولی هیچ نوع فشار دیگه ما نمیتونیم بالای وزارت دفاع، وزارت داخله، امنیت ملی و نیروی بین‌المللی وارد کنیم که 100% اینجا تو باید کارو بر ما انجام بدی. و بر ما وعده کردن و همکاری کردن که ما این وقت حتما امرتون کمک میکنیم و امنیت از سر تا سر افغانستان تامین میکنیم. بنان وظیفه و مسئولیت از واس، اگر هیونا نمیتونن میشه که در مطبوعات این مساله رو واضح بگه که ما امنیت تامین کردن نمیتونیم. کمیسیون مستقل انتخابات میتونه که یک تصمیم دیگه رو بگیره. دو وقت مسائل دیگه که هست که باید زیادتر ناامید نباشیم در رابطه اگر هیونا انتخابات رو برگزار نکنیم، پس کامرای دیگه موجود است نه خیر.
در رابطه با مداخله کشورهای همسایه شما کدام راپور دارین و در رابطه با اینکه انتخابات سمبولیک است چی میگین؟
خب اولی که انتخابات پروسه افغانست، وظیفه هر کس است که در رابطه همکار باشه و همکاری کنه. ما فکر میکنم که دوستایی که در اینجا تشریف دارن و نهادهایی که در افغانستان فعالیت میکنن با اساس ماده 6 قانون انتخابات باید امر کمیسیون مستقل انتخابات در تطبیق این روند همکار باشن. ولی موضوعی که شما او را مطرح میکنین که آیا همسایه ها در رابطه مداخله داشتن، خود کمیسیون مستقل انتخابات چنین راپور و شواهد مدارک دریافت نکرده. اگر یان کمیسیون شکایت انتخاباتی دریافت کرده باشه که وظیفه از واسطه در حقیقت که باید چنین مسائل دریافت کنه و بالاخره به او رسیدگی کنه،
از مداخله مقامات حکومتی کدام گزارش دارین؟
برای دی رابطه بعضی راپورا امر کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته شده که ما رسما کتبا امر کمیسیون شکایت انتخاباتی او را شریک ساخته.
تشکر بسیار زیاد و محترم جانداد اسمینغر، مسئله شما از روند انتخابات در افغانستان نظارت میکنه. آیا تا کنون شما گزارشایی دارین که کشورهای همسایه هم مداخله میکنه و به نظر شما هم انتخابات سمبولیک است یا یک انتخابات واقعی در افغانستان برگزار خواهد شد؟
در رابطه با مداخله مستقیم شاید مثل که اوریا صاحب گفتن بیشتر وظیفه مقامات یا ارگانهای امنیتی و استخباراتی کشور است که را برملا کنه، ولی هیچ کس از این کار کردن نمیتونه چون در سایر بخشای دیگه مداخله وجود داشته، پروسه انتخابات هم از این مستثناش بوده نمیتونه. ولی نمونه هایی هم وجود داره، مثلا کارت های جعلی که از بیرون کشور وارد کشور میشه و در مقصد در کشور پاکستان ساخته میشده، نمونه های از این در بعضی از ولایات دیده شده، در نزد مردم این کارت ها پخش شده که این هم یک نمونه از مداخله کشورهای بیرونی شاید تلقی شود. در ضمن از این حضور هیئت های دیپلماتیک از اینا و نمایندگی های تجاری از اینا در داخل افغانستان، متاسفانه معلومات دقیق نیست که اینا واقعا کارهای تجاری و دیپلماتیک پیش میبرند و یا هم در همچو پروسه ها برنامه های خاص خود داره دیگه. این بیشتر مربوط به ارگان های استخباراتی است. در رابطه با انتخابات باید بگوییم که این درست است که انتخابات افغانستان با یک چالش و مشکلاتی عمده بسیار زیاد مواجه است، ولی در پالی از این ما انتخاباتی بسیار استاندارد و شفاف توقع کرده نمیتانیم. ما یک نقطه ای را که نور صاحب گفتن قایم به او ما هم تاکید کنم که جز انتخابات رای دیگه نداریم، ولی حداقل تلاش صورت بگیره که انتخابات قابل قبول داشته باشیم برای مردم، با وجودی که شفاف نخواهد بود کاملا مثل که اوریا صاحب گفت در نظر داشتی چالش و جنجالایی که است و زیاد انتخابات با استانداردهای بین المللی نخواهد بود، ولی حداقل برای مردم قابل قبول باشه. و این وقتی برای مردم قابل قبول است که هر ارگان حداکثر تلاش خود برای کامیابی از این پروسه بکنه. کمیسیون مستقل انتخابات میگوین که اینا آمادگی های لوجستیکی و تکنیکی را میگیره، ولی تنها کاری از اینا گرفتن آمادگی ها بر انتخابات نیست یا تدویر انتخابات نیست. مسئولیت از اینا تطبیق یک پروسه با کیفیت است، نه تنها یک تطبیق خالی. اینا میگن که اینا مثلا با مقامات دولتی از وضعیت قضایا خبر ندارن، ولی من شاهد هستم نهاد ما مزراپورای را در دست داره که خود کمیسیون مستقل انتخابات دفاتر ولایتیش عملا مشاهده میکنن مستقیما مداخله دولت ها. و وظیفه از ایناست، چون مداخله دولت رو امور پروسه نقض پروسیجرا و طرز العمل های از ایناست، نقض قوانین انتخاباتی است که اینا وظیفه و مکلفیت دارن. در صورتی که تکرار همچو عملا میبینن با کمیسیون شکایات و وقتی که نتیجه نمیگیرن از کمیسیون شکایات انتخاباتی، اینا از طریق مطبوعات برای مردم بگویند که اینا دارن پروسه را حمایت میکنن تطبیق میکنن، ولی مشکل عمده در کجاست. ای که اینا از مشکلات پردن برنامه میدارن و مثل که میگن کار خودت انجام میتن، ولی بیشتر با کیفیتش توجه نمی کنند. من فکر میکنم ایسه مسئولیت از اینا رفع نمیشه. یا ارگانهای امنیتی همون قسم که وعده میتن ولی اقدامات عملی را برای تامین امنیت نشان نمیتن، برنامه های خود با مردم شریک نمیسازن که مردم نه تنها از نظر فیزیکی، از نظر روانی آماده شوند و فکر کنند که پروسه مسئول است. من فکر میکنم بازم مسئولیت ارگانهای امنیتی رفع نمیشه در این زمینه، و با وجودی که دولت مثلا یک فرمان داره در رابطه با جلوگیری از مداخله ارگانهای دولتی یا مقامات در پروسه، اما او را عملی نمیسازه، میکانیزمی را در روی دست نداره که در جریان پروسه ولسوالای خود، والیای خود، رؤسای خود منظما کنترل کنند که اینا در پروسه مداخله ندار. وقتی همچو قصد وجود نداشته باشه، طبیعی است اگر در تئوری بسیاری مسائل وجود داشته باشه و عده واحدی وجود داشته باشه، این نمیتونه که مثلا اعتماد مردم بالا بره بالای پروسه.
تشکر آقای اوریا. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم پذیرفت که مشکلاتی وجود داره، اما کمیسیون ناگزیر است که انتخابات برگزار کنه چون راه دیگه وجود نداره. شما هم برخی عوامل برشمردین که باعث عدم برگزاری انتخابات شفاف میشه. به نظر شما مسئولیت کیست؟ کی باید اقدام کنه، تصمیم بگیره که انتخابات درست برگزار شود؟
ما نخست میخوایم یک مکس کوچک سر صحبتهای نور صاحب داشته باشیم. نور صاحب فرمودن که کمیسیون جزی از دولت است، مثل که وزارت داخله یک جزش است، وزارت دفاع دیگر جزش است و کمیسیون جز دیگریش است، و این دولت بعد از سومالی مقام دوم در فساد داره. پس تمام اجزای دولت در فساد فرو رفت، و یک پدیده که در جهان مقام دوم در فساد داشته باشد، او چطور ممکن هست که انتخابات شفاف سازماندهی بکنه، انتخابات قابل قبول مردم سازماندهی بکنه؟ ممکن نیست. نور صاحب میگه که ما باید امیدوار باشیم. ما باید سر شرایط عینی کشور خود صحبت بکنیم، ما باید سر واقعیت ها صحبت بکنیم. واقعیت های تلخ چی هست؟ بیاین ما را وزارت دفاع قاره بسازه که در همین دروازه کابل در وردگ اینا چطور امنیت تامین میکنه؟ در کجا هست مثلا در نورستان گروپ هایی که در اونجا تبلیغات بکنه و گپ های دیگر؟ رویلت ما نمیشه سر تصورات یا سر یک مقدار خیال بافی ها مردم قانع بسازیم و حمایت اونا را به دست بیاریم.
به نظر شما امی کمیسیون انتخابات توانایی نداره که انتخابات به صورت درستش برگزار کنه، یا نمیخواد که امی انتخابات به صورت درست برگزار کنه؟
ظرفیتش نداره، توانمندیش نداره، امکاناتش نداره، وابستگی هاش اینا را نمیگذاره که اینا در کار خود مستقلانه عمل بکنه. این کمیسیون مشهور کسی هست، این کمیسیون توسط کسی توضیح شده و قوانینی که کمیسیون توسط کسی توشیح شده، رایلت ناگزیر است برای اونا کار بکنه. و
پس رای حل چیز به نظر شما؟
ناگزیر ما ناگزیر نیستیم، مردم ناگزیر نیست که حتما باید انتخابات صورت بگیره. این ناگزیر چند تن ارباب قدرت هستند که در کابل سر تخت نشسته، این ناگزیری چند تن گروپ های مافیایی است که قدرت سیاسی و اقتصادی اجتماعی کشور را به دست داره، این ناگزیری اونا هست که میخواد عمر خدا به نام دموکراسی، به نام مردم سالاری طولانی تر بسازه. مردم به هیچ شکل ناگزیری نداره، مردم میفهمه، مردم میخواد که در کجا نیازمندی هاش رفع میشه، در کجا عقایدش مرفوع میشه.
اما در یک کشوری که دموکراتیک است میتونه بدون پارلمان باشه؟
کشور ما دموکراتیک نیست، در اینجا استبداد حاکم است، قبلا گفتیم اینجا فساد حاکم است، اینجا گروه های محدود حاکمیت میکنه، و در اینجا پدیده جنگ حاکم است، در اینجا پدیده ناقضین حقوق بشر حاکم است، در اینجا در کشور ما ذره دموکراسی وجود نداره، و ما ده سال دورتر از دموکراسی هستیم، و شعارهایی که به نام دموکراسی میدیم این بجز از فریب مردم چیز دیگر شده نمیتونه، به خاطر که مردم ناگزیر نیست، کشور ما ناگزیر نیست، منافع ملی ما ناگزیر نیست. وقتی که ناگزیر نیست، ما نباید منافع ملی خود، ارزوها و امیدهای مردم خود فدای خواسته های چند تن محدود بکنیم و یک انتخابات پرمولوتی را انجام بدیم. رویلت از انتخابات که بهتر است که انتخابات نشود، انتخابات به تعویق بفته، زمانی که در کشور صلح به وجود بیاید، ثبات به وجود بیاید، یک حاکمیت ملی به وجود بیاید، یک کمیسیون واقعا مستقل به وجود بیاید، اونجا اینا گام برداره به طرف انتخابات که واقعا در او شرایط مردم از تای دل خود با تمام جان خود در انتخابات سهم خواهد گرفت و از نماینده های واقعی خود حمایت خواهد کرد، و در نتیجه یک ولسی جرگه واقعا مردم سالار به وجود خواهد آمد.
تشکر بسیار زیاد. و محترم نور، شما گفتین مواد انتخاباتی به ولایات فرستاده شده، در فرستادن امی مواد آیا کاروانای شما کسایی که این مواد می بردن با کدام موانع خبر نخوردن، با کدام چالش امنیتی خبر نخوردن؟ تا کنون چی وضعیت چگونه است؟
بله تشکر. پیش از اینکه با سوال شما بیام، میخوام مکس داشته باشم بالای صحبت های دوست ما. اولی که باید فرق بین حکومت و دولت باید باشه. ما ایرا همورا تاکید میکنیم که ما جزء حکومت نیستیم، جزء دولت هستیم، که دو واژه از هم زیاد فرق داره در حقیقت. ولی گفتم میتونم کمیسیون مستقل است، در کمیسیون این ظرفیت است. بخاطر ثابت ساختن این جمله و این کلمات ما گفته میتونم که 149 میلیون دلار که با برگزاری انتخابات ولسی جرگه استفاده میشه، تمام جهانیان یا تمام دنیا بالای از کمیسیون باور داره و میتونه این ظرفیت داره که انتخابات در سرتاسر افغانستان برگزار کنه. و همچنان این رو گفته میتونم که در افغانستان مشکلات موجود است، اگر ازی چشم پوشی کده نمیتونیم، ولی این مشکل کلش راجع نمیشه با کمیسیون. کمیسیون همواره این مسئله را تاکید کرده که ما امنیت میخواییم به خاطر برگزاری انتخابات شفاف. ما تا جایی که دیدیم، مشاهده کردیم که کسی از امکانات دولتی و حکومتی استفاده کرده، طبعا او را امرای نهاد کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک ساختیم. این مسئله را ما امرای مطبوعات شریک ساختیم. هر مصاحبه که ما داشتیم و مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات داشته، این مسئله را همواره در نظر گرفته و ایره صحبت کرده که در فلانه ولایت یکی از کاندیدا از امکانات دولتی استفاده کرده و یا هم استفاده میکنه. ما کدام توان فیزیکی نداریم که بریم او را لات کنیم و او را یا هم مجبور به بسازیم که از افغانستان او را اخراج کنیم. ما فقط نهادهای دیگه که در رابطه مسئول هستن امروز و معلومات باید شریک کنیم که این کار کمیسیون مستقل انتخابات کرده. بیشتر از این ما فکر میکنم که توقع دوستان نباشه، باید نباشه که ما بگیم که او را از افغانستان اخراج کنیم و یا هم کدام کار دیگه و یا هم به زندان او را معرفی کنیم. و همچنان در رابطه با انتقالات مواد با 34 ولایت افغانستان، ما مواد غیر اساس انتقال دادیم، با مشکل جدی مواجه نشدیم و نهادهایی که امرای کمیسیون مستقل انتخابات وعده همکاری کرده بودند تا حد زیاده تانستن که با وعده خود وفا کنند و فعلا انتقالات دومی که از مواد اساس است در پلان است که ایره هم باید با شکل خوبتر و بهتر به ولایت ها انتقال بدیم که در رابطه پلان های روی دست است، هم از طریق هوا و هم از طریق زمین.
بررسی هایتان چی نشان میده؟ در کدام مناطق بیشتر امنیت خراب است که نمیشه در اوج مواد انتقال بدیم؟
فعلا ما با اساس راپوری که از نیروی امنیتی دریافت کردیم روی غور و بررسی قرار دادیم. در محلات زمانی که راپورا از محلات با ما برسه، ما میتونیم که واضح با ملت خود اعلان کنیم که دینی ولایت ها، دینی ولسوالی ها و بالاخره دینی قریجات ما نمیتونیم انتخابات برگزار کنیم. پیش از او ما چیزی گفته نمیتونم، به خاطر از اینکه تمام موضوعات باید مستند باشه و ما انتظار میکشیم که راپورای مستند دریافت کنیم و بالاخره با اساس از او صحبت کنیم.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای نور. و محترم جانداد اسپینغر، اگر شما بگوین ارزیابی های شما چی را نشان میده؟ در کدام مناطق مشکلات امنیتی بیشتر است؟ آیا امکانات باز کردن سایت های رایدهی در این مناطق وجود داره؟
وضعیت امنیتی البته طوری که از مطبوعات شنیده میشه، ولایت زیادی است که از نظر امنیتی اوضاع در اوج خراب است، بخصوص در ولسوالی های ولایت، مخصوصا در جنوب و جنوب شرق ولایتی هستند، در شرق ولایت نورستان، ولایت کنر، اینا زیر تهدید وجود دارد، در ولایت شمال مثل که اوریا صاحب گفتن. ولی ایره برنامه یا پلان امنیتی را که ارگان امنیتی وعده کردن و نیروهای ناتو وعده کردن با کمیسیون که اون را زودتر برشان میسپاره، اون نشان خواهد داد که نزدی از اینا و معلوماتی که اینا دارن کدام ولایت بیشتر با خطر مواجه است، یا در روز انتخابات ممکن نیست که در روز انتخابات تدویر شود. ولی در کل امنیت انتخابات یک امنیت فیزیکی نیست، نیاز یک امنیت روانی هم است برای مردم. اگر ما خواهیم که مشارکت وسیع مردم داشته باشیم، مخصوصا مردم عوامی را که اونا اکثرا دیدگاه بی‌طرف دارن و میتونن سرنوشت ساز باشن در اشتراکشان در انتخابات، اونا برای امنیت روانی ضرورت داره. اما متاسفانه با وجودی که تجربه های گذشته بوده و تقاضا موجود داشته از حکومت افغانستان، از ارگان‌های امنیتی که با پروسه انتخابات باید یک برخورد مقطعی نکنن، یعنی صرف تمام تلاششان برای امن ساختن روز انتخابات در داخل تعمیر یک ولسوالی یا در داخل دفتر پلیس در ولسوالی نباشه، اینا باید اقدامات از قبل طرح‌ریزی کنن و از قبل به اجرا بگذارن که مردم آهسته آهسته تا روز انتخابات مطمئن شوند که این اقدامات میتونن اینا را فرصت بدن و در یک محیط صلح‌آمیز برن کاندید خود انتخاب کنن. و همچنان ارگانای کشفی و امنیتی و پلیس در صورتی که میبینن تهدیدات عملی از طرف خود مقامات دولتی، افراد قدرتمند و جنگسالاران مثل که اوریا
صاحب گفتن عملا در یک محل وجود داره. اینا باید بر رفع تهدیدات هم از قبل اقدامات داشته باشن. کمیسیون شکایت انتخاباتی و حتی کمیسیون انتخابات هم میتونن در صورتی که میبینن پروسه در یک بخش از مملکت یا یک ولسوالی خلاف اصول و استانداردها پیش میره، تهدید از طرف یک کاندید قدرتمند و کاندید دیگه وجود داره، یا امیال راپورایی که است در بسیاری جایا اقوام خیستن در بینشان مثلا سنگ گذاشتن که بجز دو کاندید و کاندید دیگه اجازه نمیتن که حتی کمپاین کنن. بیاین این مسائلی است که بسیار روشن است، اما اقداماتی که قسم گفتم از طرف کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات در این زمینه بسیار کم است و حتی اعتراض نمیکنن بالای این مسئله. سوء استفاده از امکانات دولتی حتی از طرف معاونین والیا، از طرف بعضی از والیا آشکارن در مطبوعات دیده میشن که حمایت میکنن، آشکارن امکانات در اختیار کاندیدای مشخص قرار میدن، ولی در این راستا نه دولت نه ارگانهای انتخاباتی اقدامات روشنی داشتن که هم مشکل بسیار جدی میسازه.
تشکر از شما شنونده های گرامی رادیو آزادی. ما تلاش کردیم تا نماینده ارگان های امنیتی را هم با خود داشته باشیم تا در رابطه با پلان های امنیتی معلومات بدن، اما موفق نشدیم. ولی وزارت داخل افغانستان گفته تا کنون پلان امنیتی که برای تامین امنیت انتخابات ساخته نهایی نشده و از همین رو مسئولین این وزارت از دادن معلومات در رابطه با تدابیر امنیتی که برای تامین امنیت انتخابات اتخاذ شده خودداری کردند. اما ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان چند روز پیش به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در روز انتخابات 100% در ولایت افغانستان افزایش خواهد یافت. و با تشکر از نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، جانداد اسپینغر رئیس فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و همچنان فضل رحمان اوریا ژورنالیست مستقل و کارشناس افغان که در این برنامه با ما پیوستند و به سوالات پاسخ دادند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.